بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهي شد به اجزاء مرکب و اون این که هل تکون و مقدمتن للمرکب ام لا. قال صاحب الكفایه قدس الله نفسه انه لا يمكن، به این که بگوییم اجزاء مرکب مقدمه است از برای مرکب، لاستلزامه اجتماع المثلين، یعنی لو قال المولا صل این امر نفسی متعلق بالمرکب، ثم قال ارجع واسجد واقرأ این اوامر متعدده، فرض کنیم به 10 جزء، یجتمعان فی محل واحد فهذا من اجتماع المثلین فلا یجوز. بنابراین اجزاء مرکب از مورد بحث خارج و وجوب غیری بخواد به او تعلق بگیره، محظور اجتماع مثلین به وجود میاد. چون چنین محظوری به وجود میاد، فاخرجه عن محل النزاع، از محل نزاع خارجش کن برای این محظور اجتماع مثلین. این مستقر علیه فرمایش صاحب کفایه. إلا أنه محقق نائلي قد أشار و سيد الأستاذ قد فصل بين كلا إن ترسي ليس مشكلي ليس اجتماع مثلين لازم نمياد. شرا للاندكاك، يندك وجوب غيري للوجوب نفسي در كما مثلنا، أقم الصلاة إن وجوب نفسي، ثم يقول اركع اسجد، این ارجع و اسجد با اقم الصلاة با هم توأم میشه، یندک و احدهما فی الآخر. بنابراین این محظوری نیست، اگر راه دیگری هست بگو. این محظوری نیست به اندکاک، اینا که انه با تعبیر شوخی آشتی میکنن این دو وجود با یک دیگر و تماثلی به وجود نمیاد. الا ان المحقق صاحب حاشیه بر کفایه، ایشون میگه که اجازه بدید ما هم سخن سومی در مقام مطرح کنیم، نه اون چرا که صاحب کفایه گفته و نه اون چرا که این دو بزرگوار یعنی محقق نائلی و سید الاستاد، البته نظر ایشون به محقق نائلی است، یک حرف سومی ما داریم که نه اجتماع مثلین درسته و نه عرشبت اندکاک درسته، هیچ کدوم درست نیست. برای توضیح فرمایش مرحوم حاشیه مقدمه عرض میکنم که مترکب است از دو امر. الامر الاول و اون ملاحظه عوالم وجود، اون چرا که مربوط است به اصولی نه مربوط است به فلسفی. اصولیون محل ابتلاعشون 3 عالم از عوالم وجود هست، در کلمات منتشره: العالم الاول عالم خارج، همین عالم خارج عالم جواهر و اعراض، انظر الى این عالم عالم تضاد همینجاست، عالم تناقض همینجاست. اون چرا که برخورد با هم میکنه همینجاست. زده این لایجتمعان اینجا. یک ورقه سفید نمیشود کل این مشکی باشه و کل این سفید باشه. لایجتمعان. الوجود و العدم در اینجا لایجتمعان. این تضادها کلن مال عالم خارجی که احوالات مختلفه متضاده و غیره همه در این عالم هست. العالم الثانی عالم النفس الناطقه التي هي من المجردات، عالمی است عالم ذهن که از او تعبیر میشه به عالم موجودات ذهنی. این عالم از عالم وجود خارجی اوسعه. اینجا اجتماع ضدین میشه و لذا میگید اجتماع ضدین محال. این اجتماع ضدین محال در کجا این حکم صادر میشه؟ در ذهن شما و انتل لتی و انتل لذی لکه هاده نفس الناطقه المجرده انت تقول اجتماع ضدین محال. این کجاست؟ تصور کرده این را و الا نمیتونه بگی محال. این محال در اینجا نیست. این که میگوید محال یعنی فی الخارج. اجتماع الضدین عندی یجوز ولیکن محال فی الخارج. محالیت به اعتبار خارجه نه به اعتبار خود وجود ذهنی. و الا لا یمکن ان یحکم به هذا القضیه. اجتماع النقیضین محال. شریک الباری محال. شریک الباری کجا آمد؟ که محال در خارج آمد؟ که غلطه. شریک الباری در ذهن تصور شد. چون در ذهن تصور شد محالیتش به اعتبار خارجه. فقط تصور تو شریک الباری فی ذهنی. شریک الباری فی الخارج لم یکن. این معنای وسعت نفس ناطق است. نفس ناطقه انسانی نفس مجرد عن الماده ولو در فعل احتیاج داره ولیکن فی حد نفسه یجتمع الکراهه و یجتمع البغ و یجتمع الحب الى غیر ذلك. همه اینها در اون مجتمعی که در خارج نمیشه. این عالم دوم. یک عالم سومی داریم نه آن است و نه این. عالم الاعتبارات. عالم اعتبارات یه عالم سومیه. نه موجود خارجی است که در داور باشه مثل موجودات خارجی. این موجودات خارجی از نیت کن و هر چرا که هست ایست. موجودات ذهنی به جای صدمه نمیزنه. نه موجود خارجی ذهنی است که بگوییم تصور محض. نه انشاء عند العقلاء یعتبره العقلاء و یرتب علیه الآثار. مثلا انشاء ملکیت. بعتو که هذا الکتاب. خب این کتاب یه موجود خارجی است، عرض است و جوهر است و هر چرا که هست. این که گفتم بعتو که هذا الکتاب چه حادثه ای در خارج واقع شد؟ چه چیز در اینجا موجود شد؟ نبود و هست شد. اون چرا که نبود ملکیت شما بود. ملکیت من بود ولی ملکیت شما نبود. ملکیت منتقل شد از من به شما. هذا حدث در عالم اعتبار. زوجت هذه المرأة لهذا الرجل. تزویج. تزویج در کجا میشه؟ در چه عالمی؟ عالم اعتبار. زوجیت، ملکیت و الی آخر امور اعتباری این عالم سومه. این عالم سوم به اون عالم به کدام نزدیکتره؟ به عالم ذهن نزدیکتره. چرا؟ به جهت اینکه من در عالم اعتبار هیچ مانعی ندارد که کما قال سیدون الاسلام وجوب حرمت را در یک چیزی من اعتبار کنم. بگم یجب و یحرم. چی میشه؟ اعتبر فعل هذا العمل على ذمتک اعتبر عدمه على ظلمتك. کجا خراب شد؟ چه مشکلی ایجاد شد؟ همون طوری که این دو لفظ گفته میشه، عالم اعتبار هم مانعی داره. ملکتو که هذا الکتاب ثم ملکتو که هذا الکتاب، نگو تأکید و نگو انضمام، ملکیت مستقلت برأسه. اعتبار بکنم دو ملکیت را در عرض هم، چی میشه؟ مشکلی به وجود نمیاد. عالم اعتبار اقرب است به عالم ذهن تا عالم خارج. یعنی همون وسعتی که در عالم ذهن و نفس مجرد هست، همین وسعت در عالم اعتبار هست. چون امر اعتباری مشکلی ایجاد نمیکنه به ما هو. البته در منشأش ممکنه که ما نقول. ما نمیگوییم که اموری را که لا یترتب علیه الاثر، اینها ایجاد بشه یک عالم لغوی به وجود بیاد. نه، همین اجتماع حرمت و وجود لا یمکن تحققه من العقلاء فی الخارج لاستحالت المبدأ او منتها. باید برگرده به جای دیگه، باید برگرده به خارج، که این در مقدمه دوم عرض میشه. پس نتیجتاً ما سه عالم داریم: عالم خارج و هو عالم الطباب، عالم ذهن لیست فیه عالم الطباب، و عالم الاعتبار و هو اقرب الى عالم الذهن من عالم الخارج. این یه مقدمه. مقدمه دیگر این که افعالی که از انسان صادر میشه، هر فعلی که صادر میشه، این فعل عند العقلاء لابد و ان یکون له ملاکون. هر فعلی دنبال ملاکه، حتی غیر العقلاء، حتی اون بچه ای که با عروسک بازی میکنه، این عروسک بازی یک ملاکی پیش او داره، و اون این که از حرکات این عروسک فرسولی لذت میبره، اون غرضشه. نعبر عنه بالملاک، نعبر عنه بالغرض، نعبر عنه، بله، به هر حال به غرض ازش تعبیر میکنیم. ولیکن عقلا غرضهاشون بر افعالشون، عرض کنم که غرضون عقلایی. حالا این غرض عقلایی چه نتیجه در انسان ایجاد میکنه؟ الاراده. غرض محرک اراده است. کل غرض لابد و ان یحرک الانسان نحو المطلوب. حالا در اینجا دو شق باز میشه، و اون این که تارتا غرض شما در فعل خودت داری، از اینجا تعبیر میشه به اراده تکوینی. فرض کنید بنده میخوام برای رفع آتش آب بخورم. اینجا غرض رفع آتشه. الغرض یوجب الاراده. اراده ای در نفس در اینجا به وجود میاد. چه میکند؟ یحرک العضلات نحو العمل. یعنی دست میبرم به لیوان آب و میخورم. این غرض در فعل من اراده تکمیلی تعلق میگیرد به عمل. اراده هم منشأ گرفته از غرض. الغرض علت والاراده معلول والحركه نحو المراد اراده تکمیلیه. آب میخورم و اخرى میخوام شما آب میل کنید. یعنی من غرضی در آب خوردن ندارم، میدونم شما تشنه اید. لیوان را تقدیم میکنم، میگم اشرب الماء. این میشه اراده تشنگی. این غرض مترتب است بر فعل شما، یعنی شما تشنه اید نه من. خب وقتی شما تشنه اید ولی آب در اختیار منه، من آب را تقدیم میکنم، میگم اشرب الماء. این میشه اراده تشریعی. الغرض یحرک. این یحرک به اراده تشریعیه. یعنی اشرع لکه و اقول لکه اشرب الماء. تمام اوامر الهی جلت عظمته نسبت ما این چنینه. غرض بر افعال ماست، الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، این غرض برای ماست نه برای ذات اقدس الهی. فیأمر بالصلاة و یقول صل، این غرض. خب حالا این غرض مترتب است بر این مرکب، میگه اقم الصلاة، هل هناک غرض اخرى یترتب على الاجزاء و یقول ارکع اسجد اقرا سلم، آیا اون هم غرض دیگری داره یا همین غرضه؟ اینو بعد بحث میکنیم که ببینیم دو غرضی است یا یک غرضی. افعال صادره از ما تحت امر تشریعی الهی، الذي هو محل الكلام و محل الكلام الصلاه المركبه من الاجزاء والشرائط، يتعلق يصدر منه تعالى امران بالصلاه اقم الصلاه و امر اخر بالاجزاء اركع واسجد الى اخر. پس این هم باب افعال صادره از ما تحت امر الهی. خب این دو مقدمه که معلوم شد، نرجع الى اصل مطلب. بیاییم سر اصل مطلب. مرحوم صاحب کفایه فرمود بر اینکه اینجا اجتماع مثلینه، اجتماع مثلینه. اگر ما بخواهیم بگوییم در اینجا اجزا مقدمه است از برای مرکب، لازمش این است که وجوب نفسی و وجوب مقدمی هر دو رو یک شیء بیاد. لأن الاجزا عین المرکب و انت تسمی اركع اسجد، اركع اسجد یعنی صلی، چیزی دیگه در خارج نیست، یه موجود بیشتر در خارج نیست و اون ده جزء پراکنده. حالا پراکنده که نه، متعاقب منظور، این اجزاء همین که هست هست. این هم عنوان صلات ولی صادقه که اقم صلات، و هم اركع اسجد. این اركع اسجد میاد رو همونو که صلات هم اون مانعه، میشه اجتماع مثلین. جوابش اینه که مرادتون از اجتماع مثلین، ما سه عالم داشتیم، در کدام عالم اجتماع مثلین در اینجا محاله؟ در عالم ذهن، در عالم خارج، یا در عالم اعتبار؟ این سوالی است که به صاحب کفایه متوجه میشه. مرحوم به صاحب حاشیه به ایشون اعتراض میکنه، کجاست این اجتماع مثلین؟ این وجوب و حرمت که به هم منافات داره مثلین، سه عالم داشتیم، خارج، ذهن، یا عالم اعتبار. لیس لک الا ان تقول، در عالم اعتبار. قل ان العالم الاعتبار واسع كعالم الذهن، اجتماع مثلین نیست، محضوری نداره. فلیکن اجتماع، اجتماع دو امر اعتباری چه میشه؟ هم صلات به عنوان صلات واجب نفسی است، و هم صلات به اعتبار اجزا واجب غیری است. مگر نه این است که میگی دو وجود در یک محل؟ میگیم آری، دو وجود در یک محل. عالم عالم اعتباره، مثل عالم ذهن میمونه، مانعی نداره. خب یعنی چه بگو این پس؟ میگه بله، به یک منطق دیگر ما این اجتماع مثلین را به شما کمک میکنیم. یعنی مرحوم میرزا بهشون میگه صاحب کفایه، و اون عالم علل. در باب اجتماع ضدین که خب مثل وجوب و حرمت، ما این چنین در اونجا هم جواب دادیم، یعنی استاد فرمود که اجتماع وجوب و حرمت محضوری نداره، ولیکن محضور در مبدا و در منتهاست. یعنی چی؟ میگه بر اینکه اگر وجوب و حرمت هست، یعنی از دو مصلحت متضاد ناشی شده، وجوب از مصلحت و حرمت از مفسده، خارج دو چیز تحمل نمی کنه، هم دارای مصلحت باشه و هم در دارای مفسده. این لا یمکن، خارج لا یمکن. چه کار داری به خارج؟ میگه او اینجا را حرکت داده. او ملاک است که مولا بگوید سل ولا تخسر. دو حکم متضاد فرض کنید بگه، یا بگه سل ولا تسل. او این علت را ایجاد کرده، حکم را ایجاد کرده، او کارش خرابه، مبدأ خرابه یا منتها خرابه. یعنی عبد وقتی بهش میگه نماز بخون و نخون چیکار کنه؟ سل ولا تسل. در مقام امتثال عبد عاجز میمونه، منتها خرابه. این مال اونجا. ما نحرفی چی؟ ما نحرفی شیخ المحقق سوال میده، میگه این صلات با این ترکیب یک غرض داره یا دو غرض؟ امر مولا از غرض منشأ میگیره، همین که الان گفتیم اراده تشریعی کل اراده تکوینیه، از غرض. اینجا یک غرض یا دو غرض؟ اگر یک غرض، چطور میشود دو امر بکنه با یک غرض؟ این معناش صدوره معلولین عن علت واحده است. دو معلول از یک علت صادر بشه، هادامه ها. و اگر میگویی دو غرض بر این هست، یک غرض در مرکب و یک غرض در اجزا، میگه پس باید دو مرتبه نماز بخونی، تو که یه مرتبه نماز بخونی. این معناش اجتماع علتین بر معلول واحد. و به عبارت اخرى لیست تماثل محظورا فی نفس الاحکام و انما التماثل محظورش برمیگرده فی علل الاحکام. اما ان یکون العله یصدر منه معلولان، یک غرض بر این صلات مترتبه، کیف یأمر و یقول صل ثم یقول ارکع واسجد، معلولان عن علت واحده، چون غرض یکیه. و به عبارت اخرى و ثالثه، هر غرض یک معلول میسازه از خودش، دو معلول نمیده نتیجه. دو غرض هم دو معلول میسازه نه یکی. شما چند مرتبه میخوای نماز بخونی؟ شمایی که صلات را انجام میدی چند مرتبه نماز بخونی؟ یه مرتبه. این یک مرتبه از دو غرض ناشی شده، معناش اجتماع علتین بر معلول واحد. اگر از غرض مرادتون عبارت است، از یک غرض در اینجا هست، پس دو امر معنا نداره. پس بنابراین نتیجتا اجتماع مثلین برمیگرده به صدور معلولین عن علت واحده، و یا صدور عرض کنم به حضورتون که معلول واحد عن علتین. تا اینجا حالا بس کافی باشه تا بعد تتم باشه. بسم الله.